دوی بعد از ظهر در ایران است و شما در ادامه همسفر مجله نیمروزی رادیو فردا خواهید بود. از اینکه بعد از ظهر نیمروز جمعه رو در کنار شما هستیم سپاسگزارم که با ما همراه شدید تا در ادامه این مجله نیمروزی با من و همکارانم شنونده نگاهی به آخرین تحولات ایران و جهان باشید. اگر با ما همراه بمونید تا لحظات دیگه خبرها رو خواهید شنید با همکارم کامبیز غفوری تا ببینیم که در 24 ساعت گذشته تا این لحظه که ما در کنار شما هستیم چه رویدادهایی رخ داده که از چشم تیزبین کامبیز غفوری که خبر نویس این لحظه و این ساعت ماست دور نموده. همراه میشیم با کامبیز.
سلام شنوندگان گرامی رادیو فردا. عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز جمعه ادعای دست داشتن ایران در انفجار دو نفتکش در دریای عمان را رد کرد. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه ایران را مسئول حمله به دو نفتکش خوانده بود. عباس موسوی در پاسخ به سخنان وزیر خارجه آمریکا گفت این تشکیک نه تنها شوخی و خنده‌دار نیست بلکه نگران کننده و هشدارآمیز است. او همچنین گفت که مسئولیت تأمین امنیت تنگه هرمز بر عهده ایران است و این کشور در سریع‌ترین زمان ممکن به کمک ملوانان حادثه دیده رفته است. همزمان ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام ویدیویی را از یک قایق با چند سرنشین منتشر کرده که در مجاورت یکی از نفتکش‌ها دیده می‌شوند. سخنگوی این ستاد گفت که قایق متعلق به سپاه پاسداران بوده و سرنشینان آن بعد از ظهر پنجشنبه یک مین عمل نکرده را از بدنه یکی از نفتکش‌های آسیب دیده جدا کردند. نمایندگی دائم ایران در سازمان ملل متحد نیز بامداد جمعه با انتشار بیانیه‌ای دست داشتن جمهوری اسلامی در انفجار نفتکش‌ها را رد کرد و گفت ارائه اخبار ساختگی و انتشار اطلاعات نادرست واقعیت را تغییر نمی‌دهد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که برای شرکت در اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای به قرقیزستان سفر کرده است، صبح جمعه با همتای چینی خود شی جین پینگ دیدار کرد. آقای روحانی در این دیدار روابط ایران با چین را راهبردی خواند و گفت که ایران علاقمند به توسعه زیرساخت‌ها برای روابط پایدار و راهبردی در تأمین انرژی چین است. چین در ماه‌های منتهی به اردیبهشت 98 در صدر خریداران نفت ایران قرار داشت. آمریکا بعد از خروج از برجام و بازگرداندن تحریم‌های نفتی علیه ایران، معافیتی 6 ماهه برای چین و 7 کشور دیگر واردکننده نفت ایران در نظر گرفته بود. این معافیت‌ها از 11 اردیبهشت تمدید نشدند. شی جین پینگ در این دیدار خروج یک جانبه آمریکا از برجام را محکوم کرد و آن را اصلی ترین عامل افزایش تنش‌های منطقه‌ای خواند. دونالد ترامپ که برجام را از بدترین توافق‌ها توصیف کرده است، اردیبهشت سال 1397 رسماً خروج آمریکا را از این توافق اعلام کرد. و شبه نظامیان حوثی یمن روز جمعه فرودگاه بین المللی ابها در عربستان را با پهپاد بمباران کردند. روز چهارشنبه حوثی ها همین فرودگاه را هدف حمله موشکی قرار داده بودند. در پی حملات روز چهارشنبه ائتلاف به رهبری عربستان ایران را مسئول این واقعه دانست و روز پنجشنبه 3 مکان نظامی متعلق به حوثی ها را در حومه صنعا بمباران کرد. هنوز از تعداد آسیب دیدگان احتمالی حمله پهپادی روز جمعه حوثی‌ها به فرودگاه ابها گزارشی منتشر نشده است. عربستان و امارات متحده عربی میگویند جمهوری اسلامی ایران از حوثی‌ها حمایت نظامی میکند. ایران اما میگوید که حمایتش از شبه نظامیان حوثی تنها در سطح مستشاری و سیاسی است. پس از آنکه علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با نخست وزیر ژاپن پیشنهاد مذاکره با ایالات متحده را رد کرد، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه در توییتی اعلام کرد که او نیز باور دارد برای دستیابی به یک توافق با تهران خیلی زود است. آقای ترامپ در توییتر خود ضمن قدردانی از شینزو آبه برای سفر به ایران و دیدار با آیت الله خامنه ای آورده که هیچ یک از دو طرف آماده مذاکره نیستند. دونالد ترامپ با خروج ایالات متحده از توافق هسته‌ای با ایران تحریم‌های گسترده‌ای را علیه تهران وضع کرده است. آقای ترامپ می‌گوید که خواستار دستیابی به توافقی جدید است. او در این راستا برای مذاکره با ایران اعلام آمادگی کرده، اما رهبر جمهوری اسلامی تاکنون این درخواست را رد کرده است. محمد
سپاسگزارم. همراه بودید با کامبیز غفوری و شنونده خبرها بودید تا این لحظه. اما در این مجله نیمروزی در ادامه دبیر این مجله جمشید زن چه مطالبی رو برای شما در نظر گرفته که با هم خواهیم شنید. حمله بدون افکش در دریای عمان، واکنش‌های طرفین رو درباره‌اش بحث خواهیم کرد. نگاهی هم خواهیم داشت از نقطه نظر نظامی به اظهاراتی که طرفین در این خصوص تا این لحظه کردند. اما واکنش مطبوعات و رسانه‌های جهان عرب و منطقه به حمله بدون افکش در دریای عمان چه بوده؟ در این باره هم با شما سخن خواهیم گفت. میزبان شما در این مجله نیمروزی محمد زرقامی هستم. اما همونطور که در خبرها هم شنیدید، واکنش به حمله به دو نفتکش در دریای عمان همچنان ادامه داره. ایالات متحده آمریکا در این باره صحبت کرده، همچنین مقام‌های جمهوری اسلامی ایران واکنش نشون دادند و همچنان داره خبرهای متفاوتی منتشر میشه در این خصوص. سمیرا قرایی همکارم اینجاست که خبرها رو تا این لحظه دنبال کرده. با سمیرا می‌خوایم به این موضوع بپردازیم. به هر حال سمیرا، موضوع از جایی الان خیلی شاید حساس‌تر شد یا بحث برانگیزتر شد که آمریکا ویدیویی رو منتشر کرده از اتفاقات دیروز و صحبت‌ها حول این ویدیو زیاد هست.
محمد، روز جمعه ارتش آمریکا یک ویدئویی رو منتشر کرد که مدعی هست این ویدئو نشون میده که سپاه پاسداران یک مین دریایی که به شکل مغناطیسی به بدنه کشتی میچسبه رو داره از روی یکی از تانکرهای حمل نفت در نزدیک تنگه هرمز برمی‌داره. آمریکا میگه که ایران در حال از بین بردن اسناد و مدارک دست داشتن در این اتفاق بوده و این ویدئو هم ثابت میکنه که ایران داشته این کارو کرده و حالا داره اسناد و مدارکش رو هم از بین میبره. مجددا باید تاکید کنیم، خودت هم تاکید کردی، که ایران فعلا هر گونه دست داشتن در این حمله رو رد میکنه و از طرفی میگه که آمریکا عامل ناامنی هست در منطقه. حسن روحانی تاکید کرده که آمریکا عامل اصلی ناامنی و بی‌ثباتی هست، کارزار ایران حراسی به راه انداخته. اما محمد، استفاده از مین رایج هست در حملات اینطوری. در بین سالهای 1987 و 1988 که جنگ نفتکش ها وجود داشت، ایران از این مین ها در اون زمان استفاده کرده بود. و حالا بیل اربن، سخنگوی ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا، میگه که همونطور که این تصاویر و این ویدیوی منتشر شده نشون میده، قایق سپاه نزدیک شده به کشتی کوکوکا که یکی از کشتی های مورد حمله واقع شده است و این مین رو برداشته و این رو به عنوان سند داره ارائه میده و میگه جامعه جهانی آماده است از منافع خودش در که از جمله تردد آزاد کشتی هاست دفاع بکنه، اما هیچ علاقه ای نداره که بخواد در یک جنگ تازه در خاورمیانه خودش رو درگیر بکنه. اما این مین رو، داستان این مین رو که از طرف آمریکا داره روایت میشه داشته باشیم. از اون طرف صاحب ژاپنی کشتی کوکوکا میگه که ملوانهاش و خدمه کشتی یک سری اشیاء پرنده رو دیدن پیش از حمله. این عبارتی که به کار برده، اشیاء پرنده، دقیقاً در تناقض با روایت آمریکا قرار میگیره. آمریکا داره از مین صحبت میکنه، اما صاحب ژاپنی کشتی کوکوکا از قول ملوانهاش میگه که یک سری اشیاء پرنده پیش از حمله دیدند. در نتیجه این میتونه مسئله مین رو منتفی بکنه. هیچ کدوم، آقایی که صاحب کشتی هست با نام یوتاکا کاتادا که صاحب این کشتی هست، سند و مدرکی ارائه نمیده جز شهادتی که خدمه کشتی دادند. آمریکا از اونور یک ویدیو رو منتشر کرده و علاوه بر اشیای پرنده که راجبش صحبت شده، گفته شده که خدمه کشتی یک سری کشتی ایرانی در اطراف خودشون دیدن، اما نمیگن که این قبل از حمله بوده، کشتی های ایرانی اطراف کشتی کوکوکا، یا بعد از حمله بوده. این دو روایتی هست که در حال حاضر وجود داره. البته خب روایت ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا که با ویدیو منتشر شده الان سرخط خبر هاست. از اون طرف هم بریتانیا اعلام کرده که در روایت آمریکا هم نظر هستش، تاکید کرده. جرمی هانت مصاحبه‌ای کرده با بی بی سی جهانی و گفته که ما تحقیقات خودمون رو انجام میدیم، نقطه نظر خودمون رو داریم مستقل، ولی اساس نظر ما با متحدان آمریکا یکی هست و نزدیکتر به اونها.
سمی رو اجازه بده یه مقدارم بپردازیم به واکنش‌های دیگه هم که بوده، چون واکنش‌هایی هم شاهد بودیم از کشورهای منطقه در همین خصوص، اگر که امکان داره برای ما در اون خصوص هم بگو.
اول بیا واکنش‌هایی که از دیشب آمریکا نشون داد رو یک مروری با هم بکنیم. آقای پومپو در جمع خبرنگاران صحبت کرد، گفت نتیجه ما این هستش که ایران دست داشته بر اساس اطلاعات دریافتیمون، بر اساس نظر افراد خبره و متخصص، و اینکه در اردیبهشت ماه حمله مشابه صورت گرفت در نزدیکی بندر فجیره به 4 کشتی حمله شد، حالا عملیات خرابکاران اسمش رو گذاشتند، در اون عملیات از مین‌های دریایی استفاده شده بود، در این موردم که خب فیلمی منتشر کردن از مین و انگشت اتهام رو برد به سمت ایران. بعد از اون شورای امنیت یک جلسه فوری تشکیل داد غیر علنی، جاناتان کوهن صحبت کرد در اون جلسه و بعد ایران بیانیه داد و گفت که این مضحک است و ما دستی نداشتیم. عباس موسوی هم امروز صبح صحبت کرد، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، و گفت که ایران هیچ اتهامی متوجهش نیست و دست نداشت.
سپاسگزارم. متأسفانه وقتمون اونقدر نیست که بتونیم ادامه بدیم، واکنش‌ها خیلی زیاد بوده. قطعاً در بخشی که به سراغ ایلیا جزائری همکارمون میریم بیشتر در مورد واکنش‌های منطقه صحبت خواهیم کرد. کویت در این خصوص واکنش نشون داده بوده، اما اجازه بدید که همچنان همراه شما باشیم. با همین موضوع می‌خوایم بریم سراغ حامد محمدی، کارشناس مسائل نظامی و خلبان سابق هوانیروز در خاورمیانه، که بیشتر بپردازیم به این موضوع. آقای محمدی بهتون سلام میکنم. پیش از هر چیز اول بپردازیم به کل ماجرا و روایتی که الان وجود داره، یعنی مسئله این حمله و اینکه دو تا روایت متفاوت رو ما شاهدش هستیم. با توجه به شواهدی که وجود داره شما این رو چگونه تحلیل میکنید؟
ارتش و سپاه 3-4 نوع مین دریایی دارن، مین‌های لنگردار، کفخواب و چرخبان. فناوری اغلب اونا برجای مانده از تکنولوژی های زمان شورویه که اونها رو آوردن بهینه کردن، اوبلها کردن و به قول خودشون هوشمند کردن و استفاده میکنن. اتفاقا توی 5 سال و 10 سال اخیر هم سپاه هم ارتش از نظر تبلیغاتی خیلی روشون مانوف داد. حتی اگر الان توی خبرها سرچ بکنید میبینید از اونا به عنوان ناوشکن تبلیغاتش رو کردن، میخوان روش مانوف بدن که اینها هستن که برابر ناوهای آمریکا میستن. منتها قضیه اینجاست که ناوهای آمریکایی و یا زیردریایی‌های بزرگ و حرفه‌ای به سیستم‌های هوشمند مجهزن که کمتر اتفاق می‌افته که با این برخورد بکنن، ولی کشتی‌های باری و تجاری و نفتکش‌ها از این نظر خیلی آسیب‌پذیرن. اگر تیم تحقیقی تشکیل بشه و طبق معمول روسیه کارشکنی نکنه و اینها بتونن کار تحقیقاتیشون رو انجام بدن، احتمالاً بین اون دید مشاهدات ملوان‌ها از اون اجسام پرنده‌ای که دور و برشون بوده و نوع مین‌هایی که روی آب خوابیده میشه تشخیص داد که کدوم یکی از این مین‌هاست، چون انواع مختلفی داره، کاربری‌های اینا متفاوته، ساختارشون هم متفاوته. مثلا بعضی‌هاشون در اثر فشار یا احساس یا سنسورهایی دارن اینها که بعد از اینکه مین روی سطح آب سنسورها حساس شد و عمل کرد، اجدر عمل می‌کنه. یعنی دو مرحله این. حتما مثل یک صحنه قتل که بازرس میاد و از شواهد و علائم متوجه میشه که چه اسلحه‌ای استفاده شده، چه ساعتی حدوداً بوده، تیم‌های نظامی هم هستن به راحتی میتونن این رو تشخیص بدن.
آیا این مسئله‌ای که الان رئیس شرکت ژاپنی مطرح کرده نمیتونه تقریباً یک روش دیگه‌ای رو پیش بیاره، با توجه به اینکه پیشتر خب آمریکا گفته که از مین استفاده شده برای این قضیه؟
کار تیم‌های تحقیق نظامی همینه. اینها انواع اقسام گزارش‌ها رو می‌گیرن، بررسی می‌کنن، کنار هم قرار میدن، بر اساس مستندات یک گزارش رو ارائه میدن. اما اون چیزی که امروز جمهوری اسلامی باهاش گرفتار شده فقط جزئیات حمله دریایی و مین‌ها و اژدرها نیستن. شما ببینید بعد از اومدن شینزو آبه به ایران، حوثی‌ها رو دیدیم 2 بار به فرودگاه‌های عربستان حمله کردن، یا راکت پراکنی که از طرف غزه به اسرائیل شد. اتفاقی که برای شینزو آبه افتاد رو میشه به یه آدم خیری تشبیه کرد که رفته به منزل فردی که اونو اهالی خونه رو با دیگران آشتی بده، بهش خبر میدن تو پارکینگ اون خونه ریختن سر ماشین تو در و داغونش کردن. ببینید چه بازتاب بین‌المللی منفی داره و جمهوری اسلامی با این رفتارش همه رو علیه خودش کرده. کاری که جمهوری اسلامی به آب کرد حتما دودش در چشم خود جمهوری اسلامی و مردم خواهد رفت. به انکارای امروز ظریف و وزارت خارجه و اینها هم اصلا توجه نکنید، اینا طبیعیه میگن. اما نکته مهم اینه که مدارک و ردپا از جانب جمهوری اسلامیه. اگر ایران مسئولیت حادثه را قبول نکنه یک سناریوی دیگه است، رگه های خودسر در بین نیروهای نظامی که دیگه از مرکزیتی تبعیت نمی کنند، خودشون آتش به اختیار دارن کار خودشون رو می کنند، یا شامل شبه نظامی ها می شن یا خودسرهای ایرانی می شن، و یا گزینه سوم امکان داره اینها آلت دست سرویس های به قول خودشون جاسوسی اسرائیل آمریکا باشن که بازم مسئولیت تو این شرایط به خود جمهوری.
ولی به هر حال ببینید، اون چیزی که الان مشخص نیست اینه که واقعا با چه ابزاری این کشتی ها هدف قرار گرفته. اگر بخوایم برگردیم به موضوع، فکر میکنم چون دور نشیم از موضوع و بپردازیم به این که واقعا این کشتی ها با چه ابزاری هدف قرار گرفتن، چون ما میگم اول صحبت هم گفتم دو تا روایت متفاوت داریم.
من شنیده هام رو میگم که از مین های استفاده شده، اسمشون صدف 1 و 2 تولید شده، هم نیروی دریایی سپاه و هم ارتش ازشون استفاده میکنن. این مین ها چسبانن، گاهی به کامپوزیت میچسبن، گاهی به بدنه فولاد و آلیاژ هایی که کشتی ها ساخته شدن. بعضی از اونها دو زمانه عمل میکنن، زمانی که کشتی از روشون عبور میکنه یا برخورد میکنه یا تحت ارتعاشات ناشی از امواج اطراف کشتی قرار میگیره، این سنسورها عمل میکنن، یا خودشون انفجار رو تولید میکنن و یا منتقل میکنن به اژدرهایی که زیر کف زیر بستر دریا خوابیده یا قبلا جاساز شده، و اینها اژدرها میان بیرون و به بدنه کشتی برخورد میکنن. شاید اون چیزی که ملوانها دیدن 3-4 تا از این اژدرها بوده که عمل کرده اطرافشون، 1-2 تاش مثلا برخورد کرده و بقیهش خلاص رفته و دوباره برگشته توی آب.
سپاسگزارم. حامد محمدی بود، کارشناس مسائل نظامی و همچنین خلبان سابق هوانیروز، که با ما صحبت میکرد در خصوص حمله‌ای که به نفکش‌ها در دریای عمان شده. شما همچنان شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. اجازه بدید که نظر شما رو در ادامه بشنویم. برمیگردیم، همراه میشیم با ایلیا جزائری در ادامه.
پس از حمله تروریستی و جنایتکارانه به 2 کشتی نفتکش در خلیج عمان، روزهای سیاهی در انتظار حکام ایران قرار داره. روحانیون حاکم بر ایران با عجله و دستپاچگی به کمک این کشتی اماراتی پرداختن که با اژدر مورد حمله قرار گرفته بود و شاید تونستن که بعضی از مدارک رو به اصطلاح با خودشون ببرن، برطرف کنن، آثار جرم را ماسمالی کنن. ولی خب همه چی روشن هست برای ما و ما مطمئن هستیم که جمهوری اسلامی دست از ترور و جنایت در منطقه و دنیا بر نمی داره. اصلا این خصلت به شرطیش را دیگه نداره.
حمله به 2 کشتی در دریای عمان کار خرابکارها هست و هدف از این کار تنش بین آمریکا و ایران است. هدفشون اینه.
رئیس جمهور روحانی در نشست خبری با نخست وزیر ژاپن گفتند ما در منطقه آغازگر هیچ جنگی نخواهیم بود، حتی با آمریکا. اما اگر جنگی علیه ما بخواهد شروع شود، پاسخ قاطع خواهیم داد. حسن آقا، لطفاً از خر شیطان بیایید پایین و یک نیم نگاه و گوشه چشمی به قد و قامت و قواره ایالات متحده آمریکا بیاندازید، سپس افکار و اهداف پوچ و توخالی خود را مطرح نمایید. رئیس جمهور اظهار فضل نموده اند. ملت ایران بدانند که فشار آمریکا علیه کشورمان به اوج رسیده و عملا ظرفیت آن رو به پایان است و تحریم ها و فشار امریکا علیه ملت ایران از این به بعد تخلیه خواهد شد. آقای روحانی، رهبری شما و هیئت دولت و دیگر قوا و مقامات نظام تا به حال فشارهای امریکا را احساس و مشاهده نموده اید؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420 02-21-12-21-12.
همچنان با شما و مجله نیمروزی در کنارتون هستیم. همچنان میخواییم نگاه کنیم به مسئله حمله به دو نفتکش در دریای عمان که واکنش‌های بسیاری رو برانگیخته. ایالات متحده واکنش نشون داده، جمهوری اسلامی ایران واکنش نشون داده. اما در اینجا ایلیا جزائری با ماست، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه، تا نگاهی داشته باشیم به اینکه مطبوعات چاپ منطقه چگونه نگاه کردند و تحلیل کردند این مسئله رو. ایلیا با تو همراه هستیم.
بله محمد، سلام تو همه شنیدگان عزیز رادیو فردا. مطبوعات به طور کلی سعی کردن اخبار رو پوشش بدن، هم اخبار رسمی که منتشر شده در رسانه ها و موازی که مقام های مسئول گرفتن و هم تحولاتی که صورت گرفته و هم موازی دیپلماتیک رو. بعضی هاشون از منابع ویژه خودشون خبرهایی رو منتشر کردن، اما در مورد مواضع رسمی در کشورهای عربی اگر بهش بپردازیم، شدیدترین مواضع از سوی عربستان سعودی بوده تا اینجای کار. عادل الجبیر وزیر مشاور در امور خارجه عربستان سعودی با شبکه CNN مصاحبه کرده. در این مصاحبه ایران رو متهم کرده به دست داشتن در حمله به نفتکش. گفته هیچ دلیلی نداره که با وزیر امور خارجه آمریکا نظر متفاوتی داشته باشیم و ما معتقدیم که ایران در حال به دو نفتکش دست داره و گفت عربستان سعودی داره با آمریکا و متحدان خودش مشورت میکنه برای اتخاذ تدابیری به منظور جلوگیری از این اقدامات ایران که اونها رو ستیزه جویانه توصیف کرد. گفت ایران باید دست بکشه از حمله به کشتی های تجاری و همچنین از ارسال موشک های بالستیک به گروه هایی که اونها رو تروریستی توصیف کرد و حوثی ها و حزب الله لبنان رو نام برد. در مورد واکنش های احتمالی که آیا احتمال داره جنگ بشه، گفت در منطقه هیچ کس جنگ نمیخواد مگر ایران هست که به دنبال جنگ میگرده بنا به تعبیر خودش. وزیر نفت عربستان سعودی آقای فالح الفایض هم صحبت کرده با خبرگزاری رسمی این کشور و گفته محکوم میکنیم هم بدون نفتکش رو و تمام تدابیر لازم رو برای حمایت از آبهای خودمون، آبهای منطقه خودمون و همچنین محموله های نفتیمون به کار خواهیم بست. انور قرقاش وزیر مشاور در امور خارجه امارات متحده عربی در توییتر دو پیام گذاشت، یکی محکومیت ماجرا و ابراز نگرانی، دوم پاسخهایی داره بود به محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و گفت ظریف الان دیگر در نقش وزیر خارجه ایران نیست، در نقش روابط عمومی هست و ایران اگر میخواد تنش فرو بشینه در منطقه باید گامهای حکیمانه برداره، نه به واجه های به گفته آقای قرقاش تو خالی ادامه بده به بیان واجه های تو خالی بنا به تعبیری که داشته. دبیر کل اتحادیه عرب خواستار مداخله جامعه جهانی شده برای کاهش تنش در منطقه. مصر ابراز نگرانی کرده و کویت هم در نامه‌ای که به شورای امنیت سازمان ملل متحد نوشته خواستار اون شده که جامعه جهانی در تحقیقات شرکت کنه. عمان هم دقایقی پیش تلویزیون رسمی عمان اعلام کرد که این کشور دو کشتی به محل حادثه فرستاده و بسیار از تحولات منطقه نگران هست.
آیا در این میون اشاره هم شده به کشورهایی که به نوعی با مواضعی که ایران گرفته در این خصوص همراهی کرده باشن؟
نه، در تا این جای کار محمد نه به این مسئله اشاره نشده به کشورهای دیگه. ماجرا این هست که بعد از حادثه‌ای که دیروز اتفاق افتاد، حمله به دو نفتکش و قبل از اون حمله به فرودگاه ابها در جنوب عربستان سعودی، الان منطقه در حالتی از تنش و استرس اگر بشه درست تعبیر کرد به سر میبره. کاملا مشهود هست این دفعه در منطقه و همه منتظر این هستن که چه پیش خواهد آمد. رسانه های خبری به طور کامل پوشش خودشون رو به این مسئله اختصاص دادن. تحلیلگرها دارن صحبت های مختلفی می کنند. البته در رسانه عربی هم مواضع متفاوت هست. تحلیلگرانی که میان صحبت های متفاوتی می کنند از همون لحظات اول. بعضی از رسانه‌هایی که نزدیکتر هست به ایران، تحلیلگرانی که در صحبت می‌کردن به طور مستقیم عربستان سعودی رو متهم کرده بودن اول به دست داشتن در این حملات و گفته بودن چرا که بیشترین استفاده رو خواهد برد از این مسئله و میتونه آمریکا رو نگه داره در مسئله برای حمایت از منافع خودش. اما رسانه‌هایی که در مقابل بودن صحبت‌های خلاف این مسئله داشتن.
سپاسگزارم ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه که نگاهی داشتیم به حمله به دو نفتکش در دریای عمان که واکنش‌های بسیاری رو برانگیخته. همینجا از شما هم دعوت می‌کنم اگر نظری در این خصوص دارید با ما در میون بگذارید. در ادامه هم هومن عسکری از شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا اینجاست تا به این موضوع در شبکه‌های اجتماعی بپردازیم و ببینیم اونجا کاربران چه مطالبی رو عنوان کردن. هومن
سلام بر تو محمد عزیز و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. موضوع حمله به نفتکش ها در دریای عمان موضوع مورد توجه کاربران ایرانی بود امروز در شبکه‌های اجتماعی. دو تا توییت هست که ابتدا دو نفر از شخصیت‌ها از هر دو طرف این توییت‌ها رو منتشر کردن. اول اون رو می‌خونم بعد میرم سراغ کاربرها. مارکو روبیو سناتور جمهوری خواه در توییتر نوشته که نیاز به این نیست که بله فهرستی از کشورها و گروه‌های منطقه را که مشخص کنید که چه کسی ممکن است در این حملات دست داشته باشد، کسی که توانایی حمله به شناورهای بزرگ در خلیج فارس را داشته باشد. آقای روبیو در ادامه توییتش نوشته خیلی سریع مشخص میشه که ایران و نیروهای نیابتیش تنها کسانی هستند که احتمال دست داشتنشان در حمله به این دو نفتکش وجود دارد. اما در مقابل جواد ظریف هم در توییتر این توییت رو به زبان انگلیسی البته منتشر کرده که ترجمهش هست: حملات گزارش شده علیه نفتکش های مرتبط با ژاپن در حالی رخ داد که شینزو آبه نخست وزیر ژاپن برای گفتگوهای جامع و دوستانه با آیت الله خامنه ای دیدار داشت. مشکوک بودن کمترین توصیفی است که از آنچه امروز صبح اتفاق افتاد میتوان گفت. کسانی که شک دارند ایران، خب بعد بله، و آقای ظریف در ادامه گفته که نیاز به نشست گفتگوی منطقه‌ای پیشنهادی ایران مشهوده. اما محمد یه چیز جالبی که به نظر من مورد توجه بود و کاربران از اون کلید واژه استفاده کرده بودن، کلید واژه خودزنی بود. یعنی بعضی از کاربران گفته بودن که این خودزنی آمریکاست، بعضی گفته بودن که خودزنی ایرانه. آره این نکته ای بود که من دو نمونهش رو اینجا گذاشتم نوشتم. کاربری به نام محمد در توییتر نوشته که عاشق خودزنی های تاکتیکی نظام هستم، از سینما رکس آبادان تا انفجار نفتکش در دریای عمان همزمان با حضور شینزو آبه. او به طعنه نوشته کسی هم شک نمی کنه. برای اون دسته از کاربران که احتمال داره در فراموش کرده باشن، ماجرای سینما رکس، آتش سوزی سینما رکس به باور خیلی ها از سوی جمهوری اسلامی اتفاق افتاد برای اینکه گناه اون رو برگردن سازمان اطلاعات و امنیت کشور در زمان نظام پادشاهی بندازند و حالا این ماجرای انفجار نفتکش ها رو شبیه اون دونستن. اما کاربر دیگری نوشته که یا یمنی ها گل کاشتن یا سعودی ها و آمریکایی ها خودزنی کردن. بازم میبینی دارن میگن خودزنی کردن تا بتونن علیه ما تبلیغ کنن. در هر حال یک پیام وجود داره که اگر ما نفت نفروشیم هیچ کس نخواهد تونست نفت بفروشه، اگر هم خودزنی باشه که با ما در نقش نجات دهنده ظاهر شدیم و به فنا رفتن، به فنا، طرف مقابل به فنا رفتن. کاربر دیگری به نام میلاد اما نوشته که نفتکش ها در آتش سوختند، همه دیدند، کسی یک عمر سوختن ما را نمیبیند، جهان چرا اینقدر کور است، زیر آب فریاد میزنیم. و کاربر دیگری با نام مستعار هنوز بینام نوشته حقیقتاً هوشیاری نیروی دریایی ایران در نجات ملوانان نفتکش‌های آسیب دیده برای من قابل تحسین و ستایش بود. این عمل انسان دوستانه و متعهدانه و امنیت خواهانه توانایی این رو داره که حیله‌های دشمن رو به نوشته این کاربر در هم بکوبه اگر خوب ازش استفاده بشه. در پایان مثل همیشه یادآوری میکنم که اگر شنوندگان عزیز در همین باره نظری دارن میتونن پیامشون رو به صورت صوتی برای شناسه فرداگرام در تلگرام برای ما بفرستند.
سپاسگزارم. هومن عسکری بود و نگاهی به شبکه‌های اجتماعی و آنچه در شبکه‌های اجتماعی میگذره درباره آنچه که در این مجله نیمروزی شنیدید میتونید نظراتتون رو با ما در میون بگذارید. یکی از راه‌های سنتی و قدیمی تماس با رادیو فردا رسانه خودتون 2020202112 2112 و @فرداگرام رو هم که هومن بهش اشاره کرد. از اینکه با من محمد زرقامی همراه بودید سپاسگزارم. روز خوش.